بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدى المهديين سيما بقيه الله في الارضين جل فرجه الشريف. ان شاء الله که دوستان در ماه مبارک رمضان موفق به عبادت و تبلیغ هر دو بودند و ان شاء الله که همه اعمال خیرشون مورد قبول باشه و ان شاء الله که به برکت اون دعاها خداوند تبارک و تعالی اسلام و مسلمین رو در همه صحنه ها موفق و پیروز بگرداند و امسال سال خیلی خوبی باشه برای همه مسلمین جهان و به ویژه مردم عزیز ایران. بحث ما در نهادهای نظام قضایی اسلام بود. آخرین بحثی که قبل از تعطیلات داشتیم راجع به دادستان و دادستانی بود که خیلی مفصل صحبت شد و توضیح دادیم که وظایف قضایی دادستان به یک شکل و وظایف غیر قضایی دادستان به شکل دیگری به استناد منابع فقهی قابل دفاع و قابل اثبات. بحث بعدی که آخرین بحث ما هم در واقع در این مسئله هست، بحث وکیل مدافع. وکیل مدافع آیا مبنایی در فقه داره یا نه؟ آیا جایگاهی اصلا به عنوان وکیل مدافع در فقه شناخته شده یا نه؟ خب این مسئله رو متأخرین از فقها شیعه و سنی بحث کردن. قبلا ما بهش اشاره کردیم و الان تقریبا بعضی از مطالبی که میگم قبلا بهش اشاره کردیم، پشت بعضی مطالب خواهم گفت که قبلا نگفتیم. و چه شیعه چه سنی مسئله وکیل مدافع رو در واقع تحت عنوان کلی وکالت پذیرفتن، یعنی در واقع گفتن وکیل مدافع یه نوع وکیله، بنابراین مربوط میشه به مسئله وکالت. حالا در بحث وکالت همونطوری که مستحضرید بحثی وجود داره که آیا وکالت عقد بین وکیل و موکل یا ایقاع از ناحیه موکل که وکیل رو وکیل خودش قرار میده. حالا ما فعلا با اون بحث کاری نداریم. اصل این که وکالت در مسئله ما یعنی وکیل مدافع وکیل باشه، این مسلم فرض شده که شیعه چه سنی همه این رو پذیرفتن که وکیل مدافع یه نوع وکیله، وکیل اصطلاحی فقهی، یعنی حالا یا عقد وکالت یا ایقاع وکالت رخ داده، یه موکلی یه نفر رو وکیل کرده. یه مقاله یکی از حقوقدانان عرب در همین مورد نوشته، من مطالبی از اون مقاله رو نقل کردم توی این اسلاید هایی که هست، البته همش رو اینجا اشاره نمی کنم، آدرس دادم تو اینترنت هم در دسترسه، میتونید مراجعه بفرمایید. خب ایشون اومده اول وکالت رو تعریف کرده، حالا اول معنای لغوی وکالت رو گفته، بعد معنای اصطلاحی تعریف کرده روی مبانی حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها و حنبلی ها، و بالاخره خودش اون آقای نویسنده تعریف حنابله رو پذیرفته. البته حالا این تعابیر به نظر من بعضیش تعابیرش دقیق نیست، نمیخوام واردش بشم، بحث وکالت نمیخوایم بحث کنیم، برای همین من از این بحث میگذرم. وکالت حالا به اون تعبیری که تقریبا مورد توافقه و یه مفهوم عرفی دیگه، یکی رو وکیل قرار بدیم، یعنی به جای موکل یه کاری رو بره انجام بده، که البته این در کارهایی معنا داره که اصطلاحاً میگن قابل توکیل باشه، چون یه سری کارها قابل توکیل نیست. مثلا من تشنمه بگم آقای اختری شما به وکالت از من برو آب بخور، این به در نمیخوره، چون تشنگی من با آب خوردن ایشون از بین نمیره. اما در اموری که قابل توکیله، که این امور قابل توکیل معمولاً اموری است که جنبه اعتباری داره، جنبه حقوقی داره، اینا قابل توکیله. که من مثلا خونم رو میخوام بفروشم، یه نفر رو وکیل میکنم، میام آقا شما وکیل من در فروش این خونه، برو. حالا یه وقتی هم شرایط براش میذارم، میگم آقا این خونه رو از این مبلغ کمتر حق نداری بفروشی. یه وقت هم شرایط نمیذارم، میگم برو تو بازار هر قیمتی که تونستی این خونه رو بفروش، وکیله. خب وکالت در مسئله دفاع هم به همین معناست، یعنی من خودم نمیتونم حق خودم رو ازش دفاع کنم، بتونم برم اون حق خودم رو ثابت کنم، یکی دیگر رو که میتونه، دانششو داره، بیانشو داره، اونو قرار میدم به عنوان وکیل تا بره از من دفاع بکنه. اسم این وکالت رو میدونید، وکیل مدافع که حالا ما به کار بردیم کلمه فارسیه، در زبان عربی کلمه‌ای که به کار برده میشه به صورت متعارف کلمه محامیه. محامی یعنی وکیل مدافع. البته میدونید محامی معنای لغویش یعنی حمایت کننده، به همین دلیل در مورد ابو طالب ما اینجا کلمه رو داریم که ابو طالب محامی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی حمایت کننده بود، میرفت از طرف حضرت یا اصلا خودش دفاع میکرد. اما یه اصطلاح دیگری این آقای حقوقدانی که این که مقاله رو نوشته، آقای عبدالکریم محمد الطایر، این آقا به کار برده تحت عنوان وکالت در خصومت، یعنی در اختلاف. که البته این اصطلاح الوکالت و بالخصومه این اصطلاح ایشون گفته، در عربی متعارف نیست. عربی عرض کردم وکیل مدافع همون محامی به کار برده میشه. ایشون یه اختلافی رو مطرح میکنه در بین فقها اهل سنت که این بحث در بین شیعه مطرح نبوده، و اون اینه که آیا یک طرف دعوا میتونه وکیل بگیره به عنوان وکیل مدافع به اصطلاح ما، یا وکیل به اصطلاحشون در دعوا در خصومت، بدون رضایت طرف مقابل میتونه این کارو بکنه یا نه؟ ایشون میگه دو تا نظر وجود داره. یه نظر این که نه، بدون رضایت طرف مقابل اصلا این نمیتونه وکیل برای خودش انتخاب کنه. ایشون میگه این نظر حنفی هاست، و مالکی ها دو تا نظر دارن، یکی از اقوالشون اینه. اینا میگن نمیشه یک کسی وکیل یک طرف دعوا باشه بدون اینکه طرف مقابل رضایت بده. اون طرف اگه رضایت داد، گفت نداره، اشکال نداره شما وکیل مدافع داشته باشی، اون موقع میتونی. اما اگه گفت نه نمیتونی، این دیگه حق نداره. قول دوم که ایشون میگه این نظر شافعیه، نظر حنابله، و چیزیه که عملا مالکیه بهش عمل میکنه، و زیدیه. ایشون این مذاهب رو یاد میکنه، چون خودش هم یمنیه، زیدیه رو میگه. این آقای نویسنده یمنیه ظاهرن، چون استاد دانشگاه صنعا ظاهرن یمنی. میگه اینا معتقدن نه، شافعی ها، حنبلی ها و عمل مالکی ها، مالکیه ایشون میگه دو تا نظر دارن، یه قولشون اینه که مشروط به اجازه طرف مقابل وکالت، یه قولشون که نه مشروط نیست. ایشون میگه عملشون ولی اینه که مشروط نیست. زیدی هم اینه که من عرض میکنم شیعه هم تو این گروه قرار میگیره. اینا معتقدن نه آقا رضایت طرف مقابل اصلا چه ربطی داره؟ این آقا یه طرف دعواست، دلش میخواد بره یکی رو به عنوان وکیل مدافع خودش انتخاب کنه، چه اون طرف مقابل راضی باشه چه راضی نباشه. که خود این آقای نویسنده هم همین نظر رو ترجیح میده، میگه رضایت طرف مقابل ربطی نداره. با این بحث درسته به صورت کلی. مثلا این میمونه، من میخواهم برای معامله انجام بدم، یه وقت هستش که من خودم مستقیم میرم طرف قرارداد میشم، من مثلا میخواهم یه خونه بفروشم، خودم میرم خونم رو میفروشم، من خودم میشم بایه، اون طرف مقابلم مشتری. یه وقت نه، من نمیخوام به دلایلی خودم طرف معامله باشم، یکی رو وکیل میکنم، بیا آقا شما وکیل من در فروش این خونه، اون میره به جای من. حالا من باید برم اذن بگیرم از مشتری بگم آقا جان شما اجازه میدی من وکیلم رو بفرستم؟ هیچکی نگفته چنین چیزی رو. آقا اذن طرف مقابل لازمه، به اون چه ربطی داره؟ من یا وکیلم حکم یکسان داریم از نظر فقهی و حقوقی، بنابراین اون طرف نمیتونه بگه آقا من با شما معامله نمی کنم، با موکل شما معامله میکنم، میخوای معامله کنی میخوای نکن، شما و آزادی تو این جهت، اما در وکالت نمیتونی دخالت کنی، نمیتونی بگی آقا وکیل حق نداری داشته باشی. وکیل میتونه داشته باشه و وکیل هم آثار موکل رو داره. بله بله، این در خصوص خصومته. البته یه استدلالی هم دارن براش، حالا من اون استدلالشو نگفتم. بله، حالا ظاهرن استدلالشو اینجا نیوردن، ظاهرن مثلا اینا تصورشون این بوده که اگر این آدم وکیل بگیره بدون رضایت طرف مقابل یه نوع تضییع حق اون میشه، مثلا اینجوری تعبیرشون اینه.
حالا این خیلی واقعیش هم میشه
وکیلشون خیلی هنر
قانونی
داره دیگه. بله دیگه، این طرف هم باید بره وکیل برای خودش بگیره. بله
منظورش این نیست که من اون کسی رو که میخوام وکیل کنم رضایت اون رو باید،
نه نه اصلا اون مورد بحث نیست. بله اون بحث دیگه است. بله اون بحث دیگه است. اون بحث اینه که آیا به وکالت
خیلی نشون نمیده که الان منظور ایشون اون طرفی که ما باهاش،
چرا چرا نگاه کن عبارت این تصریح تصریح داره، دقت کن، بله تصریح داره از اول داستان. اختلف الفقها فی جواز الوکالت بالخصومه برضا الخصم او بدونه ای، خصم وکیل کار نداره. بعد دوباره میگه مذهب الاحناف احد و قول المالکیه فعند الاحناف یجوز و توکیل بالخصومه فی اثبات دین فتکون و سائر الحقوق برضا الخصم، برضا الخصم حتی یلزم الخصم و جواب الوکیل، که اصلا خصم ملزم باشه جواب توکیل رو بده. بعد اون مقطعی مقابلش میگه نه، بعد خودش هم آخرش میگه نظر ما ان الوکاله فی الخصومه جائزتون رضی الخصم ام لم یرضی، میخواد راضی باشه راضی نباشه به اون کاره. بله اون که وکیل باید راضی باشه، اینم جز مسلمات الان تو فقه ما، به همین دلیل تقریبا مسلمه تو فقه ما که وکالت عقده، کسی نمیگه وکالت ایقاعه، وکالت عقده. بله حالا البته تو عمل به اصطلاح خارجی الان که شما میخوای بری وکالت بدی تو به اصطلاح دفاتر اسناد رسمی، فقط امضاء موکل شرطه، موکل امضا میکنه، وکیل امضا نمیکنه، وکیل امضا نمیکنه، همین که موکل امضا بکنه اون وکالت دیگه قانونیه و اثرش رو داره، ولو وکیل امضا نکنه. ولی از نظر فقهی بله، اگه من شما رو وکیل قرار بدم، شما یا مسئول نمیخوام وکیل شما باشم، این وکالت چیز نداره. البته حالا یه بحث میگم نمیخوام واردش بشین، مرحوم آقای نائینی رسال الله علیه، حالا من فقط یه جمله بگم، میگه وکالت جزء عقود اذنیه. یه اصطلاحی ایشون درست کرده به نام عقود اذنی، میگه این در واقع وکالت که میده موکل به وکیل، یعنی اذن میده که این کارو برای من انجام بده. ولی ایشون میگه عقود اذنی با عقود غیر اذنی فرق داره. یکی از فرقاش اینه که این عقود لازم نیست. میدونید که اصل در عقود اینه که لازمه، نمیتوانن طرفین عقد رو به هم بزنن همینطوری، مگر اینکه مثلا یه خیاری قرار داده باشن یا یه عامل خیاری پیدا بشه. اما ایشون میگه نه، این عقود چون اذنیه از طرف موکل، البته نه از طرف وکیل، میگه چون این اذنه، اذن از طرف موکله، موکل میتونه از اذنش برگرده. من شما رو وکیل کردم برای یه کاری، بعدش هم میگم نمیخوام از شما وکیل باشی، تموم شد دیگه، این میتونم عقد رو تمومش کنم. البته این درسته، اصل این مسئله درست، حالا این استدلال بحثش، این اصطلاحات بحثش جای دیگه. به هر حال این نویسنده حقوقدان عرب ما که عرض کردم احتمالاً خودش زیدی باشه، حالا ولی یه جوری بحث کرده که انگار سنیه، حالا به چه دلیل نمیدونم، و حالشون نظر خودش اینه که رضایت طرف مقابل مطرح نیست. عرض کردم نظر شیعه هم همین، نظر شیعه این بحث رو مطرح نکرده، یعنی کسی نیومده تو شیعه بگه آقا یکی میخواد یکی رو وکیل قرار بده، اون طرف مقابل که این میخواد بره باش مثلا یه کاری رو انجام بده، اون برای رضایت بده، یه همچی چیزی نگفت. حالا اینا هم که البته در خصوص مسئله قضا گفتن. بعد یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه که این بحث اگر خاطرتون باشه قبلا عرض کردم تو تحریر الوسیله امام هم آمده، و اون اینه که یه وقت سه حالت داره وکیل. یه وقت وکیل میدونه حق با موکلشه، یعنی موکلش مثلا ادعا داره این خونه مال منه، وکیلم میدونه که این خونه مال این موکله. یه وقت وکیل شک داره، نمیدونه ولی یقین نداره که این دروغ میگه. یه وقت نه، اصلا این وکیل خودش میدونه که این خونه مال این نیست. این حالت سوم رو ایشون میگه، یعنی نویسنده عرب ما جناب آقای عبدالکریم محمد الطیر، و عرض کردم امامم تو تحریر الوسیله داره که اگر میدونه وکیل که این حقش نیست، اصلا حق نداره ازش دفاع کنه، چون در واقع این دفاع از باطله. حالا عناوین مختلفی گفتن اعانه بر اسم، ایشون به این آیه تمسک کرده، لا تکن للخائنین خصیما، که این ایشون میگه از این آیه هم این معنا میشه استفاده کرد. به هر حال اما در اون دو فرض، یه وقت که وکیل میدونه که حق با موکلشه، گفتن میتونه، در مسئله شک یه اختلافه. اگه وکیل شک داره که واقعا حق با موکلشه یا نه، راست میگه این خونه مال اینه یا نه، اینو نمیدونه، بعضی احتیاط کردن که اگر اشتباه نکنم امام یه احتیاط دارن، الان یادم نیست احتیاطش واجب بود یا مستحب، ولی یه تعبیر احتیاط دارن، حالا عبارت امام هست، قبلا بحث کردیم که وکیل احتیاط کنه وقتی نمیدونه، اما اگه میدونه حق با اونه قطعا گفتن جایز. خب این بحثایی است که قبلا گفتیم. یک نکته ای که حالا من استفتایی هم بخونم، از مرحوم آقای خویی استفتا شده، هل یجوز العمل فی مهنت المحامات، شغل وکالت وکیل مدافع، محامات یعنی وکالت مدافع، وکیل مدافع، آیا کسی به عنوان اینکه شغلش این باشه وکیل مدافع باشه جایزه؟ حیثو توضیح میده اون استفتا، حیثو ان العامل بها یعنی بالمحامات، به مهنت المحامات یدافع عن موکلهی، وکیل مدافع دفاع میکنه از موکلش، ظالمن کانه او مظلوم، ها میخواد ظالم باشه یا مظلوم، و خاصتاً اذا کان المحامی موظفاً لدا شرکت ما، فإن علیه ان یعمل ما به وسعهی لیربح القضیه، به خصوص اگر این محامی ما مالی شرکته که حالا این به خصوص در کشورهای مثلا مثل آمریکا و اینا هست که شرکت های وکالت وجود داره، تو ایران هم الان زیاد داره شکل میگیره زیاد میشه، شرکته، این شرکته کارشون اینه میرن وکیل مدافع میشن، بعد این آدم در واقع کارمند اون شرکته، این وکیل مدافع کارمند اون شرکته، یه نفر میاد با اون شرکت قرارداد میبنده نه با اینا که آقا شما بیا از من دفاع کن، و بعد اون وکیل مدافع شرکت میگه مثلا فلانی خوبه تخصصشو داره اون میره، بعد خب در واقعش چون شرکته کار تجاریه به معنایی، تمام تلاش اینه که این در این دعوا موفق بشه، چون اگه موفق بشه اون اولا شرکت اعتبار پیدا میکنه، ثانیا اون درآمدی که قراره اینجا حاصل میشه. حالا سوال کننده همین از آقای خویی پرسیده، گفته آقا اصلا شغل وکالت دفاع وکیل مدافع جایزه؟ وکیل مدافع طرف چه مظلوم باشه چه ظالم میره دفاع میکنه، به خصوص این وکلای مدافعی که تو شرکت ها هستن که شرکت بهشون میگه آقا برو از این دفاع کن و باید تو این پرونده موفق بشی، یا اگه موفق نشی اخراجت میکنیم، میدازید بیرون، تو به درد ما نمیخوریم، ما این شرکت ما رو صدمه زد. آی خویی در جواب فرمودن لا بأس به مهنت المحامات فی نفسها، فرمودن شغل وکالت به اصطلاح وکیل مدافع خودش اشکال نداره، ذات شغلش شغل حرام نیست، اما اذا کانت مستلزمتن لارتکاب محرمن، اما اگه قرار باشه مستلزم ارتکاب حرامی باشه، کل کذب دروغ بخواد بگه این یارو، او تضییع حق ناس، یا بره حق مردم رو ضایع کنه، چون الان میدونه که مثلا این بابایی که این وکیلشه دروغ میگه که این خونه مال منه، و این که میره دفاع میکنه و بعد اثبات میکنه خونه مال اینه، در واقع داره حق مردم رو ازشون میگیره. آقای خویی فرمودن فلا تجوز، جایز نیست. البته آقای خویی اسم بحث اعانه بر اسم و اینا مطرح نکردن، چون ایشون در بحث اعانه بر اسم یک نظر خاصی دارن. نکته ای که قبلا گفتم حالا اینه مطرح میکنم دیگه، وقت گذشت فردا بحثش میکنیم، اینه که در فقه قدیم ما یه مسئله مطرح شده، خب نه بحث وکالت، مثلا بحث وکالت و وکیل مدافع تو فقه نیست، تو فقه قدیم متأخرا مطرح شده، استفتاءات و بعد تو فتاوا هم آمده، اما در مسائل گذشته فقهی ما، در تاریخ فقه ما یه مسئله مطرح شده که ممکنه از اون کسی بخواد استفاده کنه که وکالت وکیل مدافع اصلا در فقه جایز نیست، و اون اینیه که حالا این عبارتی که من اینجا آوردم، قبلا هم آوردم این عبارتو، عبارت جناب محقق هست در شرایع، در وظایف قاضی محقق میگه هفت وظیفه داره قاضی، اول که من نیاوردم تسویه بین الخصمینه که مساوات رعایت کنه، دوم از ثانیه، یعنی وظیفه قاضی از ثانیه، لا یجوز قاضی ان یلقن احد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه، حق نداره به یکی از دو طرف دعوا یه چیزی رو تلقین کنه که ضرر بر طرف مقابله، ولا ان یهدیه لوجوه الحجاج، نمیتونه راهنماییش کنه در نحوه دفاع. چرا؟ لان ذلک این کار یفتح باب المنازعه، این باعث فتح باب دعوا میشه، و قد نصب جناب قاضی لسدها، یعنی لسد باب منازعه. این استدلال معروف فقهای گذشته ما، گفتن آقا قاضی حق نداره، مثلا اون طرف میاد میگه این بدهی منو نداده، ادعا میکنه، مثلا زید میاد میگه عمر من ازش طلبکار بودم نداده، عمر اگه بگه من طلبشو دادم، معناش اینه پذیرفته که بدهکار بوده، ادعا میکنه که من پرداخت کردم. اینجا باید بره اثبات کنه که این بدهی رو پرداخت کرد، چون خودش پذیرفته که بدهکار بوده، حالا میگه من پرداخت کردم، خب حالا اثبات کنه بدهیش مسلمه به واسطه اقرارش، اما پرداختش ادعاست دیگه، باید اثبات کنه. اما اگه همین آقا به جای این که بگه من بدهی اینو پرداخت کردم، من طلب اینو پرداخت کردم، بگه من بدهکار نیستم، بدهکار نیستم، خب راستم گفته دیگه، اگر طلب اینو پرداخت کرده باشه بدهکار نیست، اگرم اصلا ازش قرض نگرفته باشه مدیونش نباشه بازم بدهکار نیست، بگه من بدهکار نیستم، اون موقع این لازم نیست چیزی رو ثابت کنه، اون طرف مقابل باید ثابت کنه که این بدهکاره. حالا قاضی توی دعوایی این میگه آقا من از این طلب دارم پرداخت نگرده، قاضی بیاد به اون بگه ببین آقا جون اگه بگی بدهکار بودم پرداخت کردم باید ثابت کنی ها، اما اگه بگی بدهکار نبودم این باید ثابت کنه ها، میگن قاضی حق نداره. چرا؟ میگن به خاطر اینکه یفتح باب المنازعه، دعوا شروع میشه در حالی که قاضی نصب شده برای جلوگیری از منازعات، سد باب منازعات. دو تا مطلب مطرحه اینجا، یک آیا تلقین قاضی جایزه یا نه، یه مسئله، دو آیا این دلیل دلیل درستی است یا نه. تو هر دوتاش فقهای ما دعوا کردن، یه عده گفتن اصلش غلطه، یه عده گفتن نه اصلش درسته دلیل غلطه، این دلیل به درد نمیخوره، دلیل دیگری براش ذکر کردن، که حالا من قبلا این بحث رو یه قسمتیش رو اشاره کرده بودم، تکمیلش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.